سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
تقریبا 100 درصد آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور
تو کشورم اینجا، من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام و درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خیلی خوشحالیم که فرصت داریم با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های کوی دانشگاه از رادیو تهران همراه شما باشیم، در حالی که امشب هم قصد داریم باز از هوش مصنوعی بگیم، این بار در حوزه معماری و شهرسازی. امشب میزبان سرکار خانم فرزانه خوشقدم خواهیم بود. ایشون دانشجوی دکترای مهندسی شهرسازی در دانشگاه علم و صنعت و همینطور مدرس دانشگاه هستند که از هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی و تکنولوژی های نوین به ما خواهند گفت. و البته در بخش پرونده امشب میزبان سرکار خانم دکتر الهام رمضانی هستیم، دکتر فناوری اطلاعات، استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر. اگر قرار بود که انتخاب کنید یک بخشی از شهر کاملا هوشمند باشه در تمام قسمت‌های شهر و سیستم‌های شهری، انتخاب شما کدام بود؟ دوست داشتید کدام بخش شهر کاملاً هوشمند باشه؟ میتونید این رو از طریق سامانه پیامکی 30094 به ما بفرمایید و یا از طریق دو شماره تلفن 2265 2465 همینطور 2265 2466. و و صد البته که مثل همیشه اگر دوست دارید با برنامه همراه باشید و مشارکت کنید، نظرها و پیشنهادها همینطور انتقادهای شما بزرگواران رو صمیمانه خواهیم شنید از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتون اعلام کردم. 3094 رو هم که گفتم سامانه پیامکیمون هست. پیام‌های شما رو برای صفحه نمایشگرمون اینجا دریافت خواهیم کرد. پرونده امشب با دکتر الهام رمیزی. دکتر فناوری اطلاعات، مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر همراه همیشگی کوی دانشگاه رادیو تهران. خانم دکتر الهام رمضانی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدای مهربان سلام به شما، سلام به شنونده های همراه رادیو تهران، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که باز هم حضورتون هست.
بر شما خیلی ممنون. خانم دکتر رمضانی، قرار است در واقع در بخش پروندهم که شما امشب زحمتش رو میکشین ظاهرا یک مقدمه باشد بر بحث اصلی امشبمون که همون در واقع هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی. ظاهرا شما هم خبرهای مختلف و حتما جذابی مثل همیشه برامون دارید.
خواهش میکنم. بله، بحث هوش مصنوعی که حالا طبق صحبتایی که قبلا داشتیم و خواهیم داشت در جای زندگیمون در واقع نقشش رو میبینیم، پررنگ شده و مبحث شهرسازی و معماری هم همینه. که در بحث شهرسازی حالا با تجربه سوال برنامه که گفتیم که دوست داریم که کجای شهر هوشمندیش خب به هر حال برجسته تر باشه و بتونیم استفاده بکنیم، ما میتونیم به موارد در واقع خیلی زیادی اشاره بکنیم. یک بحث پارکینگه، پارکینگ هوشمند، یه موزلی که ما همیشه حداقل در پایتخت داریم و اصلا میبینیم زودم میرسیم دیر میشه چون نیم ساعت فقط دنبال جای پارکینگ. بعد این رفت و آمدهای اضافه خودش داره یک ترافیکی ایجاد میکنه. اینکه در واقع ما بتونیم که حالا با استفاده از اپلیکیشن های هوش مصنوعی که وجود داره، سنسورها و حسگرهایی که در داخل شهر وجود داره که میتونه که در واقع خیابون ها جای خالیشو تشخیص بده، میتونه که در واقع اون تراکم ترافیکی رو تشخیص بده که 10 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه چه اتفاقی میافته. و شما قبل از اینکه حالا به اون مکان خاص برسین که میخواین جای پارک داشته باشین، مثلا 10 دقیقه قبل بتونید که اون رو رزرو بکنید. و خب این باعث میشه که فضای خالی که ماشین ها میخوان پیدا بکنن خب خیلی درگیر این نشن که هی بخوان کوچه ها رو بگردن یا حتی پارکینگ های طبقاتی رو هی بالا و پایین برن، خیلی راحت به اونجایی که باید هدایت بشن و کاهش تراکم ترافیکی رو
خیلی میتونه موثر باشه. ضمن اینکه البته در فضای شهرسازی هم باید در ارگان های مسئول مثلا شهرداری دقت بیشتری بکنن که خب پارکینگ های بیشتری در شهر تعبیه بشه که بعد با استفاده از اون هوش های مصنوعی ما بتونیم هم جاهاشون رو و هم جاهای خالیشون رو پیدا بکنیم.
بله، جاهای خالیش رو پیدا بکنیم. و اینکه خب این اطلاعات رو هم داره از گوشه های موبایل ما میگیره، بله، هم از در واقع ماشین هایی که خودشون مجهز به هوشمندی هستن، ماشین هامون، و همچنین اون آسفالت خیابون یا در واقع پارکینگ ها، جاهایی که وجود داره، حالا پارکینگ های طبقاتیه. یعنی در واقع ما هر چی به سمت هوشمندسازی میریم به سمت آی او تی میریم دیگه. آی او تی یا اینترنت آف تینگز، اینترنت اشیا، میگه که هر شیء در محیط واقعی متصل به شبکه جهانی بشه، شبکه اینترنت بشه و این اتفاق رقم میخوره. مورد بعدی که میتونیم بگیم مدیریت هوشمند زباله ها میتونه باشه که خب این هم میتونه که در فضای شهری خب اگر که اینها دیر جمع آوری بشن یا مواردی به این شکل خب باعث نازیبا شدن حالا شهر بشه و یا حالا آلودگی هایی که میتونه ایجاد بکنه، خب جمع آوری زباله و مدیریت اون و حتی تفکیک زباله ها میتونه با هوش مصنوعی اتفاق بیفته. یعنی ما سطل های زباله رو داشته باشیم در شهرها که اینها خودشون به سنسورهای مجهز هستن که اگر در یه حدی پر شدن میتونه که در واقع به اون جایی که حالا باید باید بیان و اینها رو تخلیه بکنن. بله، اون موارد رو هشدار بده و این ماشین هایی هم که مخصوص حمل زباله هستن در سطح شهر الکی تردد نکنن. الکی منظورم اینه که خب شاید یکی از
خیابان نیازی نباشه، آره، سطح خالی شده باشه
و جاهایی برن که بهینه‌تره و همین باعث میشه که خب ترافیک کمتر بشه. همچنین میتونه این سطح زباله در واقع در تفکیک حالا زباله های تر، خشک، بازیافتی، پلاستیک، موارد دیگه خیلی کمک بکنه و حتی یافتن موجودات حالا شاید نمیدونم موزی میگن چی میگن دلید. مثل موش و موارد دیگه که یعنی این سطل زباله مستعد این میتونه باشه، یعنی با توجه به زباله هایی که داره و اون محدوده حالا محدوده منطقه جغرافیایی شهر رو شاید باید نیاز به یک چیزی داشته باشه که ما بیایم و اینها رو جمع آوری بکنیم. اینها رو در واقع سطل زباله میتونه اینها ما
به صورت هوشمند و غیر هوشمند متاسفانه کسانی که حالا بهشون زباله گرد میگن دارن انجام میدن، که هم دیدنشون مایه ناراحتی است.
بله.
و خب همه ماها افسوس میخوریم و هم خب میتونه خیلی شرایط تمیزتر و مرتبتر باشه. چیزی که دارید میگید ای کاش که بشه که نه در روزهای خیلی دور بلکه به زودی در شهر ما هم اتفاق بیفته.
قطعا شدنیه، ولی خب زیر ساختای خاص خودشون میخواد که انشالله اتفاق بیفته در آینده نزدیک.
آرزو میکنیم.
بحث بعدی بحث روشنایی خیابونها و روشنایی بزرگراهای ماست، روشنایی هوشمند. در همین هفته های اخیر که حالا درگیر خاموشی ها یکی دو هفته شاید شدیم و اینها، و در واقع توی اون خاموشی ها حالا به خاطر بهین مصرف کردن انرژی بود یا حالا موارد دیگه، خب هوش مصنوعی اینجا میتونه کمک بکنه، یعنی بیاد و در واقع ترافیک خودروها، ترافیک افراد، افرادی که حتی دارن به صورت عابر پیاده حرکت میکنن که آیا این منطقه خاص، این حالا جای جغرافیایی خاص نیاز به این داره که نور داشته باشه یا نه، اگر نیست در واقع خاموش بشه یا اینکه نورش کمتر بشه، حالا نور جاهای بیشتر بشه، و همین باعث میشه که اون بحث به این سازی مصرف انرژی در سطح شهر اتفاق بیفته. یعنی خودروی شما به تناسب حرکتی که میکنه سهی. به تناسب اونم تک به تک چراغ‌های راهنمایی رانندگی میتونن روشن بشن جلیم. و این رو در واقع هدایت بکنه. حالا فرض بکنید بله. فقط مثلا در سطح شهر خودروی ما باشه یا عابر پیاده درسته. ما باشیم، و خب این هم خیلی اتفاقیه که میتونه خوب باشه، با استفاده از هوش مصنوعی بله. خیلی هم آسون اتفاق میفته. بحث دیگه که میتونیم بگیم در واقع بحث خیابون‌های امنه، که خیلی وقتا ما جاهایی میخواییم بریم که اون جاها شاید برامون ناشناه، یعنی اون خیابون برامون ناشناه، حالا بنا به دلایلی حالا در واقع تنها هستیم.
ما در خیابان‌های آشنا هم خواهیم دکتر رمزانی خیلی وقت احساس امنیت میکنیم،
اون به پلیس هوشمند میرسیم که اونم در واقع اشاره میکنه، و خیابان‌های امن‌تر میاد و با استفاده از سنسورهایی که در سطح خیابان‌های شهری ما وجود داره، چراغ‌های راهنمایی رانندگی در حالا مجتمع‌های تجاری، حتی گفتم خیابون‌ها، یعنی آسفالت خیابون، بحث این اینترنت اشیا رو اگه داشته باشیم، یعنی همه چی رو مجهز به سنسور بکنیم، اینها در واقع میتونه که به شما مثلا مسیریاب‌هایی که می‌زنیم مثلا میگه که چقدر طول می‌کشه، تصادف هست نیست، پلیس هست یا نه، این میاد دقیقاً اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنه، ساعت حضور در اون خیابون، افرادی که هستن، پلیس آیا وجود داره نداره، مؤسسات تجاری اونجا چند تا هستن، روشنایی عمومی اونجا به چه شکله، حتی مثلا در هفته های اخیر اونجا همون ناامنی که شما هم بهش اشاره کردین اتفاق افتاده نیفتاده، همه این موارد رو در واقع به یک باره در اختیار شما میذاره و شما در واقع با یک آرامش بیشتری میتونید که در اون خیابونها ای که حالا مد نظرتون هست حضور داشته باشه. این برای کسایی که حالا به هر حال به اون خیابون و مکان آشنایی ندارن، که خب مثل جلیم. همین مسیریابی که فقط داره به ما مسیر رو میگه و دوربین و پلیس، این داره اطلاعات تکمیلی تری رو میده.
درسته. خیلی بی‌نظیره بدون شک. بله.
در راسته همین و صحبتی که شما هم مطرح کردین، بحث پلیس و هوشمند رو مطرح بکنیم بله. که در واقع به دلیل حالا اتفاقهای منفی که میفته، جرمهایی که، آسیبهای اجتماعی که داریم و اتفاقاتی که هست در شهرها، پلیس هوشمند رو ما میتونیم داشته باشیم، یعنی بدون اینکه حالا افراد در واقع به صورت فیزیکی پلیس بخواد اون نظارت رو داشته باشه که قطعا داره، اینها به عنوان یک تسهیلگر میتونن که هوش مصنوعی وارد بشه و تقریبا در هر گوشه ای از اون شهر، در هر گوشه ای از حالا مواردی که میتونیم بگیم که اون سنسورها میتونه که تعبیه بشه، مثل خیابان میتونه باشه، مثل پارکینگ میتونه باشه و موارد دیگه، دوربین ها و سنسور های وجود دارن بله. که بهشون به عنوان کدنویسی هوش مصنوعی بهشون دستورات داده شده. مثلا گفته شده که در پمپ بنزین ها نباید سیگار کشیده باشه و این میتونه باعث آتش سوزی بشه و اتفاقات دیگه. حالا اگر یک شخصی اومد و این رو رعایت نکرد، اصلا نیازی نیست کسی بیاد اونجا اینو کنترل بکنه یا تذکر بده. سنسور هایی که اونجا وجود داره خودش این تذکر بهشون میده، رو گوشی موبایلش میتونه نوتیفیکیشن بره و حتی میتونه که در واقع اخطارهای لازم رو دریافت بکنه. یا مثلا اگر افرادی هستن که در مثلا یک خونه ای رو دارن خیلی رصد میکنن، فرض بکنیم مثلا یه فردی 6 بار داره یه کوچه ای رو میره درسته. میاد، این حرکت میتونه غیر طبیعی گزارش داده بشه. یعنی میخوایم بگیم که به اون سنسورها ما این برنامه رو دادیم، حالا تا یه حدی مثلا طبیعیه، اگه بیش از این حد شد مثلا شما میتونید که اینو به عنوان یک هشدار نظر. و شما فرض بکنید تو کل سطح شهر این اتفاق باشه، خب ما یک پلیس هوشمندی رو در کنار پلیس‌های محترممون و این میتونه که کمک کننده باشه برای اون امنیتی که باید باشه.
بسیار خیلی همش جالب و جذاب بود. دوستان ما هم قرار امشب در برنامه کوی دانشگاه به ما بگن که اگر که میتونستن انتخاب کنن دوست داشتن کدام بخش شهر به صورت کامل هوشمند بشه. خیلی حالا قسمت های مختلفی از حمل و نقل های عمومی گرفته تا همه چیزهایی که خانم دکتر بهشون اشاره کردن تا هر چیزی که در محله و منطقه و شهر فکر میکنین که میتونه هوشمند بشه و میتونه کمک بکنه یا به شهر یا اصلا به شخص شما و در واقع دغدغه ذهنی شماست. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2465 همینطور 2265 2466 هم شماره های تلفنمون. میخوام دعوت کنم که یک بخش کوتاهی از صحبت های خانم دکتر گویا رو بشنوید، ریاضیدان و چهره ماندگار کشورمون.
چطوری میشه که یکی ماندگار میشه؟ بزرگی به وجود آدم هست. بزرگی رو نمیشه با تزریق بیرونی، تبلیغ بیرونی، اصرار بیرونی برای کسی خرید. بزرگی باید در وجود فرد ایجاد شده باشه و وقتی که فردی بزرگه مثل گل خوشبوه، این بوش پراکنده میشه، عطرش پراکنده میشه، شما عطر رو تزریق نمی کنین تا یک گل خوشبو بشه. و مرحوم میرزاخانی از اون بزرگانی بود که در مقام دانش آموزی، دانشجویی، علمش که خب نابغه بود، نمیتونیم بگیم که همه نابغه، نه، هر 200-300 سال یک نابغه اونجوری ممکنه در آسمان جهانی بدرخشه، در آسمان علم. باور کنیم که فشار از روی جوانا برای تحمیل دانش تمام شده به اونها کمتر بکنیم و فرصت بدیم که روحیه علمی در اونها بیشتر تقویت بشه.
همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، مهمان گرانقدر امشبمون سرکار خانم فرزانه خوشقدم هستند. ایشون دانشجوی دکترای مهندسی شهرسازی در دانشگاه علم و صنعت هستند و همینطور مدرس در همین دانشگاه که میزبانشون هستیم. زمینه که همراه خواهیم بود در طول برنامه با سرکار خانم دکتر الهام رمضانی. خانم دکتر خوشقدم، خیلی خوش اومدین، شبتون بخیر، درود بهتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، شب شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
محبت کردید، سپاسگزارم که وقت گذاشتید.
در خدمت شنوندگان محترم
سپاسگزارم. یک سمیناری خانم دکتر رمضانی به من گفتن ظاهرا هفته پیش شما داشتین، منشون فکر میکنم به موضوع برنامه‌مون، حالا باز به من میگی دقیقاً کی بوده و موضوعش چی بوده، فکر میکنم چون یه مقداری به موضوع برنامه امشب ما و مسئله که در نظر گرفتیم درباره در واقع هوش مصنوعی در شهرسازی احتمالاً مربوط هست، میخوام راجع به اون اول به ما بگید که چی بوده،
حتماً
موضوعش چی بوده و به کجا رسیده.
در واقع یک کارگاه یک روزه رو ما برگزار کردیم با عنوان کاربرد هوش مصنوعی در معماری.
بسیار عالی.
و یک سری جزئیاتی رو من برای دانشجویانی که تازه وارد این حوزه شدن مطرح کردم که در واقع یک دریچه‌ای باشه براشون که کنجکاو بشن و وارد این حوزه بشن.
یک بخش کوتاهی از اون کارگاه به ما هم بگید، یک روزه که خیلی طولانیه ولی چند دقیقه‌ش رو
حتما من تلاش میکنم که تا جایی که میتونم اطلاعات مفید رو در خدمت شما و شنوندگان قرار بدم. اگر اجازه بدید من اول صحبتام میخوام یک موضوع جالبی رو مطرح کنم. من چون هم معماری خوندم و هم شهرسازی خوندم، بله، توی هر دو تا حوزه اطلاعاتی رو به دست آوردم. یک در واقع میخوام یاداوری بکنم از اینکه انسان از اولین زمانی که یک جانشین شد و تصمیم گرفت که فضای به عنوان شهر رو ایجاد کنه، همیشه به دنبال این بود که اون فضای زندگیش رو ساماندهی بکنه، یعنی فضایی داشته باشه که کاملا برای برآورده کردن نیازهاش مناسب باشه. این موضوع گذشت و گذشت تا قرن حاضر. انسان سیاره خودش رو کافی نمیدونه واسه زندگی کردن، یعنی ما معماران و شهرسازانی داریم که علاوه بر سیاره زمین دارن، بله، به دنبال ایجاد شهرنشینی در سایر کرات هستن. بله. من میخوام یک پروژه رو معرفی کنم که در همین حوزه داره فعالیت میکنه، که ناسا پروژه رو تحت عنوان مارس هابیتات پروژکت معرفی کرد، یعنی سکونت در سیاره مریخ. و این پروژه توسط یک تیم معماری با ناسا همکاری داشتن شروع به فعالیت کرده و از هوش مصنوعی توش استفاده شده. حالا این پروژه به دنبال چیه؟ به دنبال اینه که شرایط زندگی در مریخ رو برای انسان آماده کنه، و این کار رو معماران دارن انجام میدن و این خیلی نکته جالبیه،
بله،
که از تکنولوژی و هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. حالا یک سری آیتم هایی رو دارن توش در نظر میگیرن، مثلا توی این طراحی میخوان یک زیستگاه هایی رو طراحی کنن که در برابر شرایط سخت مریخ، مثلا اختلاف فشاری که وجود داره، تابش های کیهانی که وجود داره، بتونه زیستگاه مقاوم باشه و بتونه به صورت هوشمند خودش رو ترمیم کنه در مقابل اتفاقاتی که میفته.
پس خانم دکتر، این اطلاعات انقدر کامل هست که بشه در واقع این طراحی رو انجام داد؟ یعنی ما انقدر دیگه اطلاعات زیستی از مریخ انقدر کامل داریم که دقیقاً بدونیم چه طراحی اونجا میشه که بچه چیزی ساخت که قابل سکونت، بله، برای نوع انسان باشه؟
بله همینطوره. یعنی چیزی که حالا من جلوتر میخواستم بهش برسم، ما توی هوش مصنوعی موضوعی رو داریم به عنوان بیگ دیتا، یعنی دیتاهای بزرگ، بله، دیتاهای حجیم. و کاری که این هوش داره میکنه، حالا ما توی تعریف هوش مصنوعی قطعا تعریفش رو خانم دکتر احتمالا فرمودن، من
در هفته گذشته ما خدمت خانم دکتر و دوستان دیگر رو هوش مصنوعی زیاد صحبت کردیم، ولی هر جا میدونین که لازمه به هر حال اشاره بهش بشه توی مبحث امشب شما هم بفرمایید.
من فقط میخوام یک اشاره بکنم از اینکه چرا این موضوع مطرح شد و تو حوزه حالا مطالعاتی مرتبط با خودم دارم اینو دنبال میکنم به چه دلیل هست. ما میگیم که هوش مصنوعی در واقع یک ماشین هست، و چرا این ماشین داره تولید میشه و تولید شده؟ چون که داره یک سری مهارت‌هایی که انسان در طی هزاران سال به دست آورده، و این مهارت‌ها از یک سیستم مرکزی به اسم مغز ما داره به بدن مخابره میشه، میخواد این مغز رو، در واقع ما داریم این مغز رو دوباره سازی میکنیم توسط این ماشین‌ها. پس این ماشین‌ها دارن مغز ما رو تولید میکنن، در واقع از تولید مغز ما شکل گرفتن. اتفاق خیلی جالبی که میفته اینه که یک ویژگی انسان داره که این ماشین ها ندارن، اینه که انسان فراموشکاره. حالا ما این رو به عنوان یه ویژگی خیلی مثبت توی انسان ها تعریفش میکنیم.
بله قاعدتاً.
بله. که به عنوان یک موهبت و یک نعمت هست. بله. ولی خب من میخوام یک گریزی بزنم به یه مطالعه‌ای که چند وقت پیش در موردش اطلاعاتی به دست آوردم، که به تعریف هوش مصنوعی مربوط میشه، یعنی میتونیم هوش مصنوعی رو خیلی گسترش بدیم حوزش رو. سال 2007 دانشگاه آکسفورد یه مطالعه رو روی نوزادان انجام داد و متوجه شد که مغز نوزادان 41% بیشتر از یک مغز انسان بالغ نورون داره، و خب این توی اولین برخورد یک موضوع خیلی غیر منطقی به نظر میاد، چون که انسان بالغ حداقل کارهای روزانه خودش رو میتونه از پسش بر بیاد و توانایی انجام کارهای روزانه خودش رو حداقل داره. این مطالعه به اینجا ختم شد که مغز ما یک قابلیتی داره به اسم سیناپتیک پرنینگ یا حرس سیناپسی. میاد چیکار میکنه؟ اتصالات بین نورون‌های مغزی، اتصالاتی که مفید نیستن رو خودش حذف میکنه و پاک میکنه. حالا این سیناپس‌های مغزی ما، این حوزه واقعا در حوزه تحصیلی من نیست، ولی چون من هم علاقه‌مند هستم و هم از طریق این دیتاهای زیادی رو به دست میآوردم مطالعه کردم، این سیناپس‌ها هر کدومشون، یعنی هر کدوم از این اتصال‌ها، یک حجم اطلاعاتی رو خودشون توی مغز ما نگه می‌دارن که این حجم خیلی کمه، حدود 4.7 بیت هست و در مجموع مغز یک انسان حدود 1000 ترابایت ظرفیت داره. و حالا این 1000 ترابایت همش که قرار نیست استفاده بشه، یعنی نمیشه که تمامی این ظرفیت استفاده بشه. در واقع یک نعمتیه که خدا به انسان داده که اون رو در مسیری که میخواد استفاده کنه. مغز میاد چیکار میکنه؟ میاد اتصالات بین نورون‌هایی رو که احتیاج نداره انسان، اطلاعاتش رو حذف میکنه. به خاطر همین ما خیلی همون اطلاعاتی که تو دوران دبیرستان به دست آوردیم رو دیگه الان فراموش کردیم و خاطرمون نیست. و میاد اتصالات بین نورون‌هایی رو که بیشتر کار میکنیم، مثلا کسی که رانندگی میکنه چون مداومت داره روی این موضوع، اتصال تقویت میشه و اطلاعاتش ذخیره میشه. حالا این از این جهت گفتم که انسان فراموشکاره، انسان نمیتونه همه دیتاهایی که وارد مغزش میشه، در روز حدود 34 گیگ دیتا وارد مغز انسان میشه، 50,000 فکر، نمیتونه همه این اطلاعات رو نگه داره. حالا به عنوان یک معمار من نمیتونم همه اطلاعات حوزه خودم رو در جا توی ذهنم نگه دارم، ذخیره کنم و در موقع مناسب استفاده کنم. هوش مصنوعی ولی اینطور نیست. هوش مصنوعی فراموشکار نیست، هر اطلاعاتی رو که بهش میدی توی اون ظرفیت خودش حفظ میکنه و این خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بله خانم دکتر، من صحبتتون اینجا قطع کنم، حرفی که میخوام بزنم بی ربطه به موضوع امشبمون، ولی چون که تازگی داشتم اینو میخوندم و جالب بود و شاید دوستانم براشون جالب باشه بگم. راجع به اتصالات نورون ها و نوزاد داشتین میگفتین، در واقع داشتم یک مقاله رو میخوندم که نوشته بود، خلاصش این بود که هر چقدر که در واقع نوزادان رو ما در معرض اتفاقهای جدید و تازه قرار بدیم، به خاطر اینکه اتصالات نورون ها بیشتر میشه، این باعث میشه در آینده اینها بتونن مدیریت بهتر، هوش بهتر و شرایط بهتری داشته باشن. بنابراین درسته که ما فکر میکنیم نوزاد شاید چیزی متوجه نمیشه، یا مثلا اگر اون رو بگه جایی ببریم، میگه خب مثلا ما بچه رو میبرم مثلا به یک آکواریوم، این که متوجه نمیشه، ولی اولین تجربه باعث اتصال یک سری نورون جدید در مغز کودک میشه که در آینده میتونه براش خیلی خیلی مفید باشه. درست. و کاربرد داشته باشه و اون رو به انسان هوشمندتر تبدیل بکنه. این رو همجا ببندیم فقط چون فکر کنم موضوع جالبیه. خب خیلی ها بچه دارن، نوزاد دارن، که در راه بچه دار شدن خودشون یا اطرافیانشون هستن، بدونن که مواجه شدن نوزاد با هر چیز جدیدی که ما فکر میکنیم که خب این که متوجه نمیشه، ولی درست متوجه نمیشه، ولی اون اتصالات نورانی میتونه خیلی کمکش بکنه.
دقیقا.
برگردیم به معماری لطفا.
بله حتما. این رو داشتم عرض می‌کردم که این ماشین یاد می‌گیره، در واقع اینطور شکل گرفته، اینطور بهش اطلاعات داده شده که از انسان و اطلاعاتی که انسان بهش میده یاد بگیره و اون چیزی رو که یاد می‌گیره بعداً در خدمت انسان ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. در واقع ویژگی فراموش نکردن و ویژگی یادگیری این ماشین هست که اون رو متمایز می‌کنه از سایر اختراعات و تکنولوژی‌ها. حالا اینکه یاد میگیره به چه صورته؟ به عنوان مثال شما میخواید با این ماشین شطرنج بازی کنید، من این رو با یه مثال ساده میگم و بعد ارتباطش میدم به حوزه شهرسازی و معماری. در ابتدا توی حالا ما توی نسخه های اولیه هوش مصنوعی هستیم که به عنوان نرو شناخته میشن، یعنی تمام تکنولوژی که الان در اختیار ما هست نسخه های ضعیف هوش مصنوعی هست و ما در آینده نسخه جنرال و سوپر ای آی ها رو خواهیم داشت. هوش مصنوعی در ابتدا هیچ دیتایی در مورد بازی شطرنج نداره و هیچ اطلاعاتی در مورد حرکت، نحوه حرکت مهره ها نداره. وقتی انسان باهاش شروع میکنه به شطرنج بازی کردن، حرکت ها رو یاد میگیره، یعنی تو بازی های اول میبازه، حرکت ها رو یاد میگیره و در ادامه همین موضوع یادگیری، این پروسه و فرایند یادگیری ادامه پیدا میکنه و میتونه حتی انسان رو در بازی های آتی ببره. حالا تو حوزه معماری و شهرسازی این موضوع رو بخوایم واردش بشیم، اول از همه این که ما از مقیاس بزرگ شروع میکنم، از دور به فضای سکونتمون که نگاه میکنیم، ما یک چیزی به اسم شهر داریم و توی سلول‌های کوچکیش یه چیزی به اسم ساختمان‌ها یا خانه‌های زندگیمون رو داریم. این شهر ما مملو از دیتا و اطلاعات فراوان تو حوزه‌های مختلفی هست که خانم دکتر لطف کردن یک سری اطلاعات رو فرمودن. ما مثلا دیتا تو حوزه ترافیک داریم، دیتا تو حوزه پسماند داره و زباله‌ها داریم، دیتای حوزه روشنایی و نور داریم و الی آخر هزاران بعدی که توی حوزه
شهرسازی. حالا ما در معماری هم دوباره خب مثلا خانه های هوشمند داریم.
دقیقاً توی حوزه معماری، حالا چیزی که ما با بچه‌ها توی کلاس صحبت می‌کنیم، توی حوزه معماری من این رو توی فرایند طراحی میام برای بچه‌ها باز می‌کنم، میگم شما به عنوان یک معمار اول از همه از تفکر طراحی باید شروع کنید. ما چیزی به اسم تفکر طراحی داریم و بعد از اون تفکر طراحی شما رو میرسونه به فرایند طراحی معماری. حالا هوش مصنوعی تو هر کدوم از این قسمت‌هایی که این فرایند طراحی معماری داره یه نقشی رو داره ایفا میکنه. ما توی قسمت اول فرایند طراحی، یعنی بسم الله که میگیم میخوایم طراحی رو شروع کنیم، اول اون خواسته، اون نیاز رو باید بشناسیم. مثلا به شما میگن که یک بیمارستان طراحی کن، یک بیمارستان توی مثلا یک فضای اقلیمی با اقلیم گرم و خوش طراحی کن. شما لازم یک سری اطلاعات و دیتا داشته باشی. این اطلاعات رو توی قدم اول هوش مصنوعی به راحتی با اون بک‌گراندی که داره در اختیار شما میتونه قرار بده. شما فقط کافیه از چند تا از این دستیارای هوش مصنوعی بپرسید که من میخوام مثلا یک بیمارستان طراحی کنم، چه جواب